أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ترتب و امکان ترتب بلکه وقوع ترتب به حسب کلام مرحوم آخوند و اونچه در کلام محقق نائینی رضوان الله علیه آمده بود بیان و تقریر شد، ولی نکاتی در مسئله به عنوان اشاراتی به برخی از مکملات بحث باقی ماند. اون چه تا حال بیان شد اجمال و محصلش اینه که ترتب منعی و امتناعی نداشت و عمده دلیل بر امتناع ترتب همانی بود که در کلام مرحوم آخوند قدس سره بهش بیان اشاره شده بود، و اون این که از ترتب دعوت به جمع بین ضدین پیش میاد و این معنا با دلیلی که در رد کلام مرحوم آخوند و در تفصیلی که در کلام مرحوم نائینی آمد این معنا ابطال شد، به نحوی که همانطوری که در کلمات جمعی از بزرگان آمده بود، هم مرحوم نائینی هم مرحوم اصفهانی، اگر جمع بین ضدینم ممکن می بود هیچ وقت ترتب مستدعی جمع نبود. این مشکل اساسی در حقیقت دعوت به جمع که ابطال شد. مشکل دومی که در کلام مرحوم آخوند برای ترتب مطرح شد این بود که لازمه ترتب تعدد عقابه علی تقدیر عصیان هر دو تکلیف، در حالی که تعدد عقاب امر غیر معقوله. پس ترتب مستلزم امر غیر معقول هم غیر معقوله. این اشکال مهم دوم مرحوم آخوند به ترتب بود و فرمود اصلا مرحوم میرزای شیرازی که جزء مؤسسین ترتبه در صدد حل این اشکال بود، قبول داشت مرحوم میرزا تعدد عقاب معقول نیست، ولیکن در صدد حل و عدم استلزام، اثبات عدم استلزام بود علا ما به بالی به قول مرحوم آخوند. این اشکال دوم مرحوم آخوند قدس سره بود که با این که انهو مسئله ترتب رو بعد از برهان بر ابطالش با این نقض که انهو دیگه از بین برد. این اشکال در کلمات بزرگان مثل مرحوم نائینی مورد رد قرار گرفت. مثل مرحوم نائینی صریحاً فرمودند که تعدد عقاب هیچ محذوری نداره و به برخی از موارد به وقوع اون در مسئله واجب کفایی مقام رو ایشون تنظیر کرد. نقضی مرحوم نائینی داشت که همین واجبات کفاییه بود. فرمود شما میگید در مورد ترتب جمع در امتثال که ممکن نیست، پس بنابراین نباید تعدد تکلیف هم ممکن باشه، لازمش اینه که در واجبات کفایی تعدد عقاب و تعدد تکلیف رو باید نفی کنید، و حال این که ثبوت تکلیف در موارد واجبات کفاییه و تعدد عقاب به تبع اون از ضروریات عقل و واقعه در خارجه. این نقض مرحوم نایلی بود. نقضی در کلام مرحومای صدر مطرح شد و اون نقض به واجباتی که مکلف قدرت بر جمع در امتثال نداره به خاطر قصور قدرتش، ولیکن محظوری قطعا در تعدد تکلیف در اون موارد نیست، مثل مورد تمکن از صوم یک روز که اگر مکلف روز اول رو مخالفت کرد، روز دوم بلا اشکال باید روزه بگیره، با حال اینکه قدرت بر جمع بین صوم دو روز نداشت. و این خودش منبه بر اینه که تعدد عقاب و تعدد تکلیف و تحقق اسیان متعدد با عدم تمکن از جمع محظوری نداره. یه نقضم ما کردیم به مرحوم آخون قدس سره، گفتیم مرحوم آخون خودش به پای خودش آمده و ملتزم به تعدد عقاب در برخی از مواردی که تمکن از جمع در امتثال نیست، خود مرحوم آخون ملتزم شده. با اون این که فرمود اون نقطه‌ای که فما تقول ای مرحوم آخون در تکالیف ترتبی که به حسب عرف واقع می شود، مرحوم آخون دو توجیه برای تکالیف ترتبی عرف بیان کرد. یک توجیهش بحث تعدد ملاک بود، توجیه دیگری مرحوم آخون قدس سره کرد که در کلمات مورد توجه معمولا نیست، و عبارت مرحوم آخون این بود که در موارد تکالیف ترتبی عرفی المولا یتجاوز از تکلیف به اهم، و تکلیف رو به مهم متوجه میکنه. خب کلام اینه این مولایی که تجاوز از تکلیف به اهم، یعنی صرف نظر میکنه و تکلیف رو به مهم متوجه میکنه. آیا در صورتی که مکلف ترک مهم کرد تعدد عقاب داره یا نداره؟ شمای مرحوم آخون میگی مولا از تکلیف به اهم تجاوز میکنه وقتی که دید مکلف متمکنه، مکلف بنای بر اسیان و مخالفت داره. آیا با تجاوز مولا از تکلیف به اهم استحقاق عقوبت نسبت به اون تکلیف برای مکلف ثابته یا نه؟ بلا اشکال مرحوم آخون نمیتونه ملتزم بشه که مخالفت اهم مستلزم استحقاق عقوبت نیست. تکلیف به مهمم گفتی فعلی، اینم تکلیف دوم مخالفتش مستلزم عقاب. پس بنابراین خود مرحوم آخون در جایی که در همین مورد بحث ترتبی که به نحو تعدد تکلیف ترتبی معقول نبود، توجیه مرحوم آخون تکلیف تجاوزی بود، یعنی مولا از تکلیف به اهم صرف نظر میکنه و تکلیف فعلی رو نسبت به مهم متوجه عبد میکنه. اگر بناس مولا تکلیف به مهم رو بعد از صرف نظر از تکلیف به اهم نسبت به مکلف متوجه میکنه، استحقاق عقوبت نسبت به اهم که مسلم، نسبت به مهم مقتضای تکلیف، پس تعدد عقاب پیش آمد در خصوص فرض ترتب. منتها قائل به ترتب، قائل به تعدد عقاب به سبب مخالفت دو امر، مرحوم آخون قائل به استحقاق دو عقاب به خاطر مخالفت امر مهم و منصرف شدن مولا از امر به اهم، یعنی امر به اهمی که به امتثال ساقط نشد، به صرف نظر از اون امر از ناحیه مولا اون امر مرتفع شد، اما مکلف قدرت بر رعایت اون امر و امر به مهم هر دو نداشت. خود مرحوم آخوند به پای خودش در فرض مسئله ترتب توجیهی که برای امر ترتبی عرفی کرد مستلزم تعدد عقابه. هر توجیهی رو مرحوم آخوند بر اون بخواد ذکر بکنه، ما در مورد تعدد امر به نحو ترتب ذکر میکنیم. این نقض ما بود بر مرحوم آخوند به حسب اون چه از کلام خود ایشون استفاده شد. این حصیله اون چه مربوط میشد به کلمات مرحوم آخوند. بعدم کلمات مرحوم نائینو رو در مقام در تتمیم بحث دنبال کردیم. خب حالا نکاتی در بحث باقی مون. نکته اول، مرحوم محقق خراسانی رضوان الله علیه در مسئله ترتب، ایشان یک مسئله ای رو که مطرح کرد این بود که تعدد عقاب ممکن نیست. همانطوری که در نظر شریف ایشان بود، فرمود دوتا عقاب ممکن نیست در مورد ترتب، از لوازمش تعدد عقابه و قضیه امر ترتبی هم معقول نیست. در اون چه از کلام مرحوم آخوند به عنوان تقریرات بحث ایشان چاپ شده اخیراً، نسبت به این قضیه ترتب یک تدارکی ایشون کرده و بحث رو که انهو خواسته به گونه‌ای تکمیل کنه، و اون اینه که بنا شد تکلیف به مهم مشروط به اسیان اهم از نظر مرحوم آخوند ممکن نشد. مرحوم آخوند میگه خب تکلیف به مهم مشروط به اسیان اهم به نحو شرط متأخر بحث ترتبه، شما میگید ممکن نیست. خود شمای مرحوم آخوند تکلیف رو به نحو شرط مقارنه، تکلیف به مهم رو به نحو شرط مقارن، اسیان اهم به نحو شرط مقارن محضوری درش نمیبینید. چه فرق بین این دو مسئله؟ اگر بناست تکلیف به مهم مشروط به اسیان ممکن نیست، لازمش اینه که تکلیف به مهم مشروط به اسیان اهم ولو به نحو شرط مقارن ممکن نباشه. که اون ممکنه، پس اینم باید ممکن باشه. تعبیرشون اینه: ان قلت کما این که تکلیف به شیئی مشروط به اسیان غیره به نحو شرط مقارن امر ممکن. میگه اگر امروز روزه نگرفتی فردا روزه بگیر، این که اشکال نداره. این که بگه اگر امروز روزه نگرفتی یه کاری رو همین امروز انجام بده، این میشه ترتب. این شما میگید ممکن نیست. اما بگه امروز روزه بگیر، اگر امروز روزه نگرفتی فردا روزه بگیر، این که اشکال نداره. کما این که تکلیف به شیئی مشروط به اسیان غیره به نحو شرط مقارن ممکنه، فلیکن تکلیف به شیئی مشروط به اسیان غیرهی به نحو شرط متأخر که قوام ترتبه اونم ممکن باشه. فرقی بین این دو نیست. که انهو همین اشکال مرحوم آیه صدر رو که بر مرحوم آخوند فرموده که شمایی که تکلیف ترتبی رو معقول نمیدونید در موردی از قبیل امروز روزه بگیر، اگر امروز روزه نگرفتی فردا روزه بگیر، اینو که شما ممکن میدونید، هرچی شما در این مسئله بگید در مسئله ترتب به نحو شرط مقارنم به این جاریه. ایشون خواسته که انه این نقض رو جواب بده، بفرماد نه، فرقون بین این که بگه امروز روزه بگیر، اگر امروز روزه نگرفتی فردا روزه بگیر، این ممکنه. تکلیف ترتبی به نحو شرط مقارن اشکال نداره، اما تکلیف ترتبی به نحو شرط متأخر اینه که معقول نیست. چرا؟ فرق بین این دو چیه؟ مرحوم آخون فرموده این جایی که تکلیف به نحو شرط مقارن باشه، خب اینجا تکلیف بعد تکلیف و اسیان بعد اسیان محقق میشه. خب اسیان بعد اسیان موضوع استحقاق عقوبت باشه اشکال نداره، بخلاف اون جایی که تکلیف ترتبی به نحو شرط مقارن فرض بشه، شرط متأخر فرض بشه. تکلیف به نحو شرط متأخر میگه همین الان مسجد رو تطهیر کن، اگر الان بناس معصیت کنی و هنوز معصیت نکردی، در همین ظرفی که اسیان میخواد محقق بشه نسبت به تطهیر مسجد، شمایی که عازم بر اسیانی، به نحو شرط متأخر اسیان از تو متحقق میشود، مکلف به صلات هستی. خب این اسیان بعد اسیان نیست، این اسیان در عرض اسیانه، یعنی در زمان واحد مکلف هم امر به ازاله رو اسیان کرده هم امر به صلات رو اسیان کرده. شما فرض نکنید صلات واجب موسع، شما فرض کنید دو تکلیفی که تکلیف مهمم مفیقه، مثل این که میگه پیغمبر رو نجات بده، اگر پیغمبر رو نجات ندادی این مسلمان عادی رو نجات بده، و حال اینکه زمان انجا این دو یک مقدار زمان و یک مقرر زمانی خاصی رو به نحو مساوی میطلبه، و کسی که در این 10 ثانیه پیغمبر رو نجات نده مسلمان رو نجات نداده، دو معصیت کرده. خب مکلف نمیتونست در این 10 ثانیه این دو نفر رو نجات بده، جمع در امتثال ممکن نبود. حالا که جمع در امتثال ممکن نبود، پس بنابراین نباید تعدد تکلیف هم ممکن باشه. اما اینجا اسیان ها زمانش بر هم منطبقه، بخلاف مورد قضیه تکلیف به نحو شرط متقدم یا به نحو شرط مقارن، اینجا اسیان تکلیف بعدی متأخر از اسیان قبلیه. میگه امروز روزه بگیر، اگر امروز روزه نگرفتی فردا روزه بگیر. خب امروز اگر معصیت کرد فردا اسیانش متأخر از اسیان امروزه. به کأنه مرحوم آخون به تناوب بین معصیتین میخواد مشکل ترتب رو در مشروط به شرط متقدم و مقارن حل کنه، ولی در مشروط به شرط متأخر که در باب قضیه تکالیف ترتبی اصطلاحیه، چون زمان دو اسیان متناوب نیست منطبقه، پس بنابراین ترتب معقول نیست. فرق بین ترتب ممکن و معقول، ترتب ممکن اینه که اسیان یک تکلیف بعد از اسیان دیگری باشه، ترتب نامعقول اینه که اسیان هر دو تکلیف همزمان باشه. این کأنه حصیله فرمایش مرحوم آخون در اون چه مقرر ایشان از ایشان حکایت کرده. گمان میکنم در عبارت مقررم یک مقداری سهلنگاری هست و مقصود ایشان همینی بود که عرض کردم. خب آیا با این بیان این نقض از مرحوم آخوند بر مرحوم آخوند مندفع شد؟ نقض مرحوم آقای صدر به مرحوم آخوند این بود، گفت شما میگید ترتب، شمای مرحوم آخوند میگید ترتب ممکن نیست، چون لازمه ترتب تعدد عقابه، تعدد عقاب هم ممکن نیست، پس ترتب ممکن نیست چون قدرت بر جمع در امتثال نیست. خب این حرف رو شما بیاید در مورد جایی که مشروط به شرط مقارنه، میگه امروز روزه بگیر، اگر امروز روزه نگرفتی فردا روزه بگیر،
و مکلف قدرت بر جمع در امتثال نداره، قدرت او بر روزه یک روز است فقط. مثل بچه ها که روز در میون اوائل تکلیفشون ممکنه روزه بگیرن، مکلف نمیتونه که روز اول و دوم جمعاً روزه باشه، ولی امروز روز اول میتونه روزه بگیره. بهش گفتن آقا روز اول با مبارک روزه بگیر. حالا اگر معصیت کرد روزه نگرفت، آیا روز دوم محکومه به وجوب صوم هست یا نیست؟ قطعا محکومه به وجوب صومه. اگر قطعا محکومه به وجوب صومه، مکلف قدرت بر جمع در امتثال نداره، ولی در این حال اگر فردا رو هم روزه نگرفت، این مکلف چند عقوبت مستحقه؟ قطعا مستحق دو عقوبته، با حالی که قدرت بر جمع نداشت. مرحوم آخون جواب داد، فرمود این که میبینید امروز روزه بگیر، اگر امروز روزه نگرفتی فردا روزه بگیر، این معنا ممکنه چون معصیت فردا بعد از معصیت امروزه، ولذا اشکال نداره تعدد عقاب و تعدد تکلیف، چون تکلیف به روزه فردا مشروط به اسیان روزه روز اول به نحو شرط مقارن و متقدمه، نه به نحو شرط متأخر. تکلیف ترتبی که میگیم ممتنعه اینه که مکلف به تکلیف مهم باشه در عرض تکلیف اهم به نحو شرط متأخر از ناحیه اسیان اهم، به نحوی که ظرف امتثال تکلیف مهم منطبق بر ظرف اسیان تکلیف اهمه. مثل که بگه امروز روزه بگیر از طرف زید، اگر از طرف زید امروز روزه نگرفتی، امروز روزه بگیر از طرف امر، این ممتنعه. اما اگر بگه امروز روزه بگیر برای خودت، امروز روزه نگرفتی فردا روزه بگیر، این که اشکال نداره. این حرف مرحوم آخوند. پس آیا با این بیان نقض مرحوم آقای صدر بر مرحوم آخوند مندفع شو؟ جواب اینه که کلا، اون نقض با برجاست. یا مرحوم آخوند، شما میگید اگر تکلیف به نحو شرط متقدم و مقارن باشه اشکال نداره دو تکلیف ترتبی، تکلیف ترتبی جایی معقول نیست که به نحو شرط متأخر باشه. کلام اینه که ملاک بر صحت تعدد عقاب رو شما چی قرار دادید؟ تمکن از جمع در امتثال قرار دادید. اگر ملاک تمکن از جمع در امتثال، همانطوری که نسبت به تکلیف ترتبی اصطلاحی که مشروط به شرط متأخره تمکن از جمع در امتثال نیست، در تکلیف ترتبی مشروط به شرط متقدمی که امروز روزه بگیر وگر نه فردا روزه بگیر، در اونم جمع بین امتثال اون دو ممکن نبود. علت عدم صحت عقاب متعدد رو شما در تکلیف ترتبی مصطلح، عدم تمکن مکلف از جمع در امتثال قرار دادید. میگید چون مکلف جمع در امتثال نمیتونه بکنه، پس بنابراین تکلیف متعدد و عقاب متعدد ممکن نیست. خب لا فرق در این جهت بین این که ترتب اصطلاحی که تکلیف مهم مشروط به شرط متأخره، یا ترتب غیر اصطلاحی که تکلیف ثانی مترتب بر اسیان تکلیف سابق به نحو شرط متقدم یا مقارنه. اگر ملاک شما عجز مکلف و عدم قدرت مکلف بر جمع در مقام امتثال، بین این دو فرق نیست. اگر ملاک شما اینه که اسیان بعد الاسیان در ترتب غیر اصطلاحی مفروضه، به خلاف ترتب اصطلاحی که اسیان هم عرض، اینه در قضیه حکم عقل به استحقاق عقوبت بر اسیان، اسیان بعد الاسیان و اسیان هم عرض اسیان فرق نمی کنه. من در آن واحد هم دروغ میگم و با این دروغم یه کسی ها اذیتم میکنم، چون دروغ ملازمه با ایزا نیست. خود دو گناه کردم در عرض واحد. آیا حرمت ایذایی که موجب استحقاق عقوبت علاوه بر حرمت کذب، اسیانش باید به نحو متناوب باشه؟ امروز دروغ بگم فردا اذیت بکنم مسلمانی رو، این موجب استحقاق عقوبته؟ اگر در عرض واحد و در زمان واحد و به فعل واحد دو عنوان معصیت ایجاد بکنم، استحقاق عقوبت نیست متعدد، چون اسیان بعد الاسیان نیست. یا مرحوم آخوند، ملاک استحقاق عقوبت متعدد در اسیان اینه که اسیان بعد الاسیان باشه، دو اسیان همزمان موجب تعدد عقاب نمیتونه باشه. خلاف وجدانه که آدم در آن واحد میتونه 100 تا معصیت داشته باشه. در عرض واحد گناه‌های متعدد میتونه از او سر بزنه. لازم نیست اسیان زمان هر اسیانی مستقل باشه و متأخر باشه اسیانی از اسیان دیگه.
امکان امتثال در زمان تکلیف، وقتی تکلیف هست اون موقع بتونه امتثال بکنه.
تو
تکلیفی که در دو زمان بیاد، تو هر دو زمان تکلیف امکان امتثال بوده.
آقای من میدونم، یعنی کلام اینه که شما این دو تکلیف روزه امروز و روزه فردا رو قدرت بر امتثال این دو تکلیف جمع، به تعبیر مرحوم آخوند یجمع بینهما فی الامتثال، قدرت داره یا نداره؟ اگر قدرت بر جمع نداره، مرحوم آخوند میگه استحقاق عقوبت هم بر اون چه قدرت بر امتثالش نیست ولو به لحاظ جمع جا نداره. اگر منظورتون اینه که نه مهم نیست که قدرت بر جمع، مهم اینه که قدرت بر امتثال فرض بشه، خب در تکلیف ترتب اصطلاحی هم قدرت بر امتثال داره در ظرف اسیان اهم. آیا قدرت بر امتثال مهم داره یا نداره؟ در ظرف اسیان اهمی که دارید فرض میکنید، آیا قدرت بر امتثال مهم داره؟ پس اسیان نسبت به اون موجب استحقاق و عقوبته. اهمم که معصیت کرده، بر اونم استحقاق و عقوبه، در حال که قدرت بر جمع نداره. این نقض که در کلام مرحوم آقای سعد آمده بود نقض درستی بود، و اون بیانی که انهو مرحوم آخوند از بیانش برمیاد که در صدد دفع این نقض از مرحوم آخوند مندفع نیست. این که عرض کردم عبارت مقرر مرحوم آخوند یک نوعی درش تساهله، چون یک تردیدی در عبارته که یک جا تعبیر کرده که اسیان بعدل اسیان، این که فرق بین مورد نقض و ترتب اصطلاحی رو میخواد این قرار بده که در مورد نقض که امر به صوم فردا بعد از اسیان صوم دیروزه، ایشون میفرماد امر فردا اسیانش بعد از اسیان امر دیروزه، که انه ملاک استحقاق عقوبت اسیان بعد الاسیانه، ملاک صحت عقاب متعدد، و این معنا در مورد ترتب اصطلاحی نیست، چون در ترتب اصطلاحی زمان اسیان مهم و اهم بر هم منطبقه. این از صدر عبارت مرحوم آخون که انه مقررش اینجوری برمیاد، ولی از اون چه در ذیل عبارت آمده تعبیر میکنه که قدرت بر جمع در امتثال که انه در مورد ترتب مصطلح قدرت بر جمع در امتثال نیست، که انه ملاک صحت عقوبت قدرت بر جمع در امتثاله. این یه حالت خلاصه ناهماهنگی در عبارته. اگر منظور مرحوم آخون اینه که ملاک استحقاق عقوبت قدرت بر جمع در امتثاله، نه در ترتب اصطلاحی، نه در ترتب مشروط به شرط متقدم و مقارن، قدرت بر جمع در امتثال نیست. اگر منظور مرحوم آخون اینه که باید در زمان واحد که انهو مکلف قدرت داشته باشه، نه مکلف در زمان واحد فرض اینه قدرت نداره. اگر منظور مرحوم آخون اینه که عصیان وقتی موجب استحقاق عقوبته که زمانش مستقل از عصیان دیگر باشه، این لازمش اینه که در زمان واحد معصیت متعدد ممکن نباشه، و حال این که بلا اشکال در زمان واحد عصیان متعدد ممکنون بلکه واقعه. پس این نقص به مرحوم آخوند همانطوری که قبل بیان شد وارده، و اون چه در کلام مرحوم آخوند و مقرر ایشان در بحثش آمده دافع این نقص نشد. این نکته اول. نکته دوم در بحث ترتب که باقی مونده اینه که مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه ذیل مقدماتی که برای بحث ترتب مطرح کرده متعرض تکمیلی شده که اون تکمیل در حقیقت وجه مستقلی از نظر ایشان برای اثبات ترتبه، و در کلام مرحوم آخوی این وجه به صورت صریح وجه مستقلی برای اثبات ترتب ذکر شده، و اون اینه که ترتب در فقه هم به تعبیر فواید الاصول مرحوم نائینی عزیز الوجود نیست. فقها ها ملتزمن به حسب فقهشون به ترتب بل اجماع و بل اتفاق. پس چیا مرحوم آخون دست و پا میزنی میگی ترتب ممکن نیست؟ ترتب فقهن واقعون و ادل و دلیل علا امکان شیء وقوعه. شما میگی ترتب ممکن نیست، مرحوم نائینی میفرماد خود شمای مرحوم آخون فقهیان ناچاری ملتزمه به ترتب بشی. امثله ای رو ذکر کرده مرحوم محقق نائینی قدس سره که از اون هم سه مثال ذکر کرده، که از اون سه مثال دو مثال شو مرحوم آقای خویی بست داده به چهار مثال تبدیل کرده. در حقیقت امثله مرحوم نائینی پنج مثاله که چهار تاش در کلام مرحوم آقای خویی آمده، یک مثالش تو کلام نائینی آمده و به نظر من اهم از کل امثله است که مغفور مرحوم آقای خویی قرار گرفته. حالا چجور شده از قلم مرحوم آقای خویی افتاده و حالی که نکته استدلال مرحوم آخون در اون مثال هم وجود داره. این وجه و این امثله مندمج شده همراهش استدلال به وقوع عرفی ترتب در کلام نائینی که در کلام مرحوم آخون به عنوان وجه مستقلی مطرح شده. یعنی در حقیقت برای اثبات ترتب در کلام مرحوم آخون اشاره شد به برخی از وجوه. از جمله وجوهی که برای اثبات ترتب در کلام مرحوم آخون بهش اشاره شد بحث وقوع عرفی ترتب بود. گفت در عرف واقع اون امثله‌ای بر این که تکلیف به نحو ترتبی شکل میگیره. پدر به بچه میگه بچه امروز نرو ورزش توپ بازی، ولی اگر رفتی مثلا فلان زمین نرو، اون خطرناکه، اون زمین دیگه برو. یا پدر میگه امروز برو مثلا بیرون همچین کاری رو انجام بده، اگر نرفتی بشین تو خونه درس تو بخون. خب بچه اگر نبره اون کاری که بابا گفته از بیرون انجام بده، تو خونم درسشو نخونه، خب دو گناه کرده، دو مخالفت کرده. این امثله عرفی ترتب. اینا در کلام مرحوم آخون وجه مستقلی ذکر شده، تو کلام مرحوم نائینی اینا یک کاسه شده. فرموده ترتب واقع عرفن و واقعون در فقه و لیس به عزیز الوجود، لیس به عزیز الوجود فقهن، نه فقط عرفن. خب اونی که مربوط به وقوع عرفی بود ما در کلام مرحوم آخون تقریر کردیم و گفتیم وجه تمامی هم هست، ولو مرحوم آخون در صدد رد اون آمد به دو توجیهی که قبلا اشکالات اون هم مطرح شد، اونو نمیخوایم الان تکرار کنیم. اون چه میخوایم الان متعرض بشیم امثله فقهیهی که انه لا مناص للفقیه من الالتزام به ترتب، و اگر بناس در بعضی موارد در فقه ترتب واقعه دیگه حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. کجا واقعه؟ اون امثلهی که مشترک بین کلام آقای خویی و کلام نائینی فعلا، اگر مکلف موظف به اقامه است، ببخشید مکلف به سفره، نذر کرده طرف مسافرت بره زیارت سیدالشهدا در یک زمان خاصی، اگر مکلف معصیت کرد نرفت این سفر، خب حالا که مونده تو خونهش ظهر الان نماز رو باید چگونه بخونه؟ قصر یا تمام؟ قطعا مکلف موظف به نماز تمامه. آیا میشه غیر از این فقیهی بگه مکلفی که موظف به سفر لنظرن او غیره؟ اگر اسیان کرد سفر نرفت تو خونهش موند، خب این آقا باید نمازی رو بخونه که اگر امتثال میکرد و مسافرت میکرد باید اون نماز رو انشکسته باید نماز بخونه. آیا فقیهی پیدا میکنید همچه حرفی بزنه؟ یکی از موجبات قصر سفر، قصر صلات، وجوب سفر بر مکلفه. اونی که ما فقیهن داریم اینه که موجب قصر خود سفره نه وجوب سفر. وجوب سفر موجب قصر صلات نیست، بلکه اون چه موجب قصر صلاته اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، نه اینکه اذا وجب علیکم الضرب فی الارض. خب اگر اینه، خب این تکلیف ترتبیه، به مکلف میگن آقا واجب مسافرت بری، ولی اگر معصیت کردی مسافرت نرفتی نماز تمام بخون تو خونه. خب مکلف قدرت بر جمع نداره، میتونه مکلف هم نماز تمام بخونه فی الحضر و هم سفر کنه. اگر سفر بکنه موضوعی برای صلات تمام باقی نمیمانه. اگر مکلف سفر نکنه و باقی بمانه معصیت بکنه اون تکلیف رو، خب صلات تمام. اما جمع بین این دو، هم نماز تمام هم سفر، از مکلف ممکن نیست، چون بعد از سفر نماز شکسته است لا محاله. پس جمع در امتثال ممکن نیست، تکلیف به هر دوم به نحو ترتب فقهیا ثابت شد و نمیشه غیر از این کسی ملتزم باشه به این که تکلیف به سفر مستلزم عدم ثبوت تکلیف به تمام علا تقدیر اسیان اون تکلیف به سفر. این یک مثالی رو که آقای خویی بس داده، همین مورد صوم هم در کنارش جدا فرض کرده. مرحوم نائینی یکی از این دو رو ذکر کرده چون فرق نداشته، یکی مرحوم آقای خویی فرموده خوب نسبت به صوم مکلف موظف به سفره، نذر کرده امروز مسافرت رو، ولی اگر مسافرت نرفت امروز روز ماه مبارک رمضانه باید روزه بگیره. آیا حالا اگر مکلف که موظف به سفر روز اول ماه مبارکه که باید مسافرت بکنه، یا به حسب حکم اولی حکم ثانوی مثل وجوب وفای بنذر یا حکم دیگری از احکام اولیه حفظ حیات مسلمی یا جهاد مضیقی بر مکلف، اگر بنا بشه که حفظ اسلام منوط به جهاده، در روز خاصی حمله کردن به بلاد مسلمین کفار و ممکن نیست، اگر بناست امروز درن دیگه تمام شد اونا مستولی میشن، خب قطعا در امروز بر مکلف سفر واجبه و به تبع سفر روزه هم از مکلف خواسته نشده. ولی حالا اگر مکلف گفت ما اهل جهاد نیستیم، حوصله نداریم، یا نذر کردم برم زیارت اما حوصله وفای به این نذر ندارم، سفر خسته میکنه من رو، خب حالا اگر تو خونش مون آیا باید روزه بگیره یا نباید روزه بگیره؟ قطعا باید روزه بگیره دیگه. خب این تکلیف تکلیف ترتبیه، مکلف قدرت بر جمع در امتثال نداره. هم سفر کنه هم روزه در خونش بگیره ممکن نیست، چون اگر بخواد سفر بکنه و روزه با هم جمع نمیشه، چون که لا صوم فی السفر کما لا یتم مسافر یقصر لا صوم فی السفر. خب اگر مکلف بخواد مسافرت بکنه قدرت بر صوم نداره، اگر بخواد مکلف روزه بگیره پس بنابراین اون تکلیف به سفر رو معصیت کرده. جمع بین این دو ممکن نیست، در حالی این که بلا اشکال با اسیان تکلیف به سفر تکلیف به اتمام فی الحضر یا صوم فی الحضر از ضروریات فقه، به تعبیر مرحوم آی خوی قدس سر رو، من ضروریات الفقه. پس بنابراین ترتب نه این که ممکنون واقع فی الفقه به ضروره، یعنی فقیه جز این چاره ای نداره. این دو مثال و بعدم دو مثال دیگری که باز از کلام نائینی آی خویی، و مراجعه کنید مثال سومی در کلام نائینی قدس سره آمده که از نظر فقهی اون ضروری بودنش اوضح از امثله متقدمه است، که با اون در کلام فوائد مسئله وجوب اداء الخمس و علا تقدیر اسیان امر به اداء دین. یک تکلیف ترتبی رو مرحوم نائینی در این فرض مطرح کرده که اگر در خصوص این فرضم تمام نباشه مشابهات دیگری در فقه داره که عرض خواهم کرد انشاءالله تعالی. مراجعه کنید تا متعرض بشید. الحمدلله رب العالمین.